هر روز ساعت 13:30 بر روی موج 98 شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید. روز دوشنبه 25 مرداد ماه برنامه ارمغان طبیعت به موضوع تغییر اقلیم و تأثیر آن بر آفات و بیماری‌های گیاهی می‌پردازد.
با 3224 انتخاب آسان است.
سوگواری هاتون قبول باشه عزیزان شنونده. بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو سبا را همراهتون هستیم. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه بشنوید بر بوی زلف یار.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار.
رسم است که معماران خانه ها پیش از کلنگ نخست قبله را مشخص می کنند. سرشان سلامت، اما آنها که هندسه عشق را هم می دانند جز این کار دیگری هم دارند: ساختن پنجره ها رو به غرب این سرزمین، نه صرفا برای دو ماه از سال، برای همیشه عمر، برای اوقاتی که ساکن آینده این بنا دلیل برای ادامه کم دارد و برهان لابلای روزمرگی هایش گم شده و عاشقی رنگ تکرار گرفته در شبان روزش. خانه ها باید یک دریچه داشته باشند، دریچه‌ای رو به سرزمین عشق، برای آنکه تا یاد یار افتادی قطره اشکی و توسلی کار را تمام.
از این غم پنهان و این گریه ناغافل پیداست چه خواهد کرد؟ رویای تو با این دل، رویای تو با این دل. حادثه در من چیست تا نام تو می آید؟ از آینه می پرسم عاشق شده ام شاید؟ بی تابم و دل تنگم و تا که نبرد آه شب و روز با من ده به این پرسش دیرین که کجایی. تنها با
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام و درود بر شما. من منصور زابطیان هستم و اینجا برنامه بر بوی زلف یار در رادیو سبا است که تقدیم حضور شما میشه. برنامه‌ای که به مناسبت ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام تقدیم حضور شما میشه و قصد داره لحظاتی رو در کنار ادبیات، موسیقی، آواز، تصنیف و ترانه و شعر با شما باشه تا ببینیم جنبه‌های مختلفی که در فرهنگ عامه ما درباره ماجرای کربلا هست چه حضوری در این انواع گوناگون هنری که خدمتتون عرض کردم داره. امروز با ما باشید تا پایان.
یاد آن روزهای خوب به خیر داشتم، از دل خودم خبری هرگز از یاد من نخواهد رفت، خاطرات محله پدری. تکیه‌ای داشت با صفا پرشور، روزخانش شریف و نورانی، می گرفتیم پای منبر او حاجت خیش را به آسانی. در و دیوار گریه می کردن لحظه های لحوف خانی او، آرزو داشتم جوانی من با شدائینه جوانی. هر زمان صحبت آتش می شد لب نمی زد به آب در روزه، دل ما را عجیب می سوزاد یاد طفل رباب در روزه. مثل جامانده ها قرار نداشت، بیقرار وصال دلبر بود، 8 سال تمام در جبهه روزه های شهید پرور بود. عشق ز دیده می رود، من به کجا روم بگو، چاره عاشقی بگو، تا نروم به سوی او.
حسین منزوی، غزلسرای از دست رفته معاصر، هر جا که در اشعارش به اهل بیت و به ویژه ماجرای عاشورا اشاره میکنه، شعرش از زیبایی که در قله داشته اوج بیشتری میگیره و زیباتر میشه. امروز در بر بوی زلف یار غزلی از منظری رو تقدیم شما میکنیم.
ای خون اصیلت به شتک ها ز قدیران، افشانده شرف ها به بلندای دلیران. جاری شده از کرب و بلا آمده آنگاه، آمیخته با خون سیاووش در ایران. تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر ترکید بر آینه خورشید ضمیران. ای
جوهر سرداری سرهای بریده، وی اصل نمیرندگی نسل نمیران. خرگاه تو میسوخت در اندیشه تاریخ، هر بار که آتش زده شد بیشه شیران. آن شب چه شبی بود که دیدند کواکب نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران. وان روز که با بیرقی از یک تن بی سر تا شام شدی قافل سالار اسیران، تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند باید که زخون تو بنوشند کویران. تا اندکی از حق سخن را بگذارند باید که زخونت بنگارند دبیران. حد تو رسانیست، عزای تو حماسه است، ای کاست شأن تو از این معرک گیران.
شتک زده است به خورشید، خون بسیار شتک زده است به خورشید، خون بسیار بر آسمان که شنید است از زمین باران، از زمین باران. دریده شد گلو دریده شد گلوی نیزنان عشق نواز، به نیزه ها که بریدن نشاد ز نیزاران. نسیم نیست نه بیم است، بیم دار شدن. نسیم نیست نه بیم است، بیم دار شدن. که لرزه می فکند بر تن سپیدار، سراب امن و امان است نمو امان، که ره زده است فریبش به باور یاران. شتک زده است به خورشید، خون بسیار.
تعزیه خوانی هنر قدیمی ایرانی ها همیشه ماجراهای پیرامونش هم داشته. آدم‌هایی که در نقش‌های خودشون فرو می‌رفتن و ارتباطی که مردم با این افراد پیدا می‌کردند. غلامرضا طریقی نویسنده در قصه شیشه عمر که در مجموعه رستخیز از نشأه اطراف منتشر شده، ماجرایی رو برای ما روایت می‌کنه که این ماجرا اختصاص داره به شخصی که نقش شم رو در یکی از روستاهای آذربایجان بازی می‌کنه. این قصه رو با هم بشنویم. چهرهش رو از زیر چادر مادر بزرگ دقیق نمی دیدم، اما صدایش واضح بود، خیلی واضح. من از زیر به نفس افتاده بودم و صدای نفس هایم نمی گذاشت همه حرفایش را بشنوم. داشتم مثل گنجشک می‌لرزیدم که مادر بزرگ دستش را از روی چادر گذاشت روی سرم. بعد سرم را بوسید و گفت: امیرین او شاخلارین دسیدین اینا ناردین مش فاطمه، اما علیرضانین اغلی او جور اشاخ دیل. من را میگفت. علیرضا اسم پدر من بود، امیر هم امیر علی بود، عموی بزرگم. ننه نجیبه مادر بزرگم هیچ وقت اسم بچه ها را نمیگفت، اسم من را هم نمیبرد. وقتی با دیگران حرف میزد میگفت علیرضانین اغلو، و وقتی میخواست خودم را صدا کند میگفت قربان علوم سنه. فارسی نمیدانست. مش فاطمه زن مشت عبدالله که همان دم در اتاق ایستاده بود و به تعارف مادرم داخل نیامده بود، آدم مهربانی به نظر می آمد. دست کم از پشت چادر گلگلی ننه نجیبه. حالا مادرم هم به احترامش دم در ایستاده بود و داشت عذرخواهی می کرد. خدا خدا می کردم که مش فاطمه قبول کند من پسر خوبی هستم و به عمرم از این کارها نکردم و زودتر برود. چند دقیقه بعد بالاخره ماجرا با عذرخواهی و تعارف ختم به خیر شد و مش فاطمه از همانجا با ننه نجیبه که مریض بود و نمیتوانست از جایش بلند شود خداحافظی کرد و رفت. مادر بزرگ راست میگفت، من سابقه شلوغکاری نداشتم. با اینکه تازه چند ماه بود رفته بودم کلاس اول، آنقدر بچه آرامی بودم که همه معلمهای مدرسه از من راضی بودند. باعث و بانی همه این دردسرها چیزی بود که اصغر تنها پسر عمم گفت. همه اقوام پدری من در روستای آب و اجدادیشان سوجاس زندگی می کردند. ما هم چند وقت یک بار می رفتیم سوجاس. برای من که آنجا سه پسر عمو و یک پسر عمه همقد و قواره خودم داشتم، رفتن به ده کیف داشت، مخصوصا روزهای محرم. هر سال شب تاسوعا پدر که از اداره برمیگشت راه می افتادیم به طرف روستا. یک ساعت و نیمی در راه بودیم. همین که می رسیدیم ننه نجیبه و بابا غلامعلی را بغل می کردم و می بوسیدم. بعد زنجیرم را از توی ساک بر می داشتم و با اصغر می رفتم میدان. پدر اصغر شهید شده بود و او در خانه پدر بزرگ زندگی می کرد. میدان قیامت می شد در شب تاسوعا. همه ی سوجاسی ها از همه جای کشور خودشان را در آن چند روز به روستا می رساندند. از روستاهای اطراف هم خیلی ها می آمدند. تعزیه شبیخان رضا معروف بود. مردم از چند ساعت قبل دور میدان گونی می انداختند و جا می گرفتند تا وقتی تعزیه شروع شد سرپا نمانند. زنها در دو ضلع میدان می نشستند و مردها در دو ضلع دیگر. سالها این تعزیه را دیده بودند و تک تک صحنه ها و شعرها را حفظ بودند، اما باز هم وقتی رضا شبیخان که در سوجاس به او می گفتند شبیخان رضا می خواند، های های گریه می کردند و من هم با وجود اینکه بچه بودم می زدم زیر گریه. رضا با آن لباس سبزابی بلند و کلاه خود نقره‌ای دور تا دور میدان راه می رفت و می خواند. من وقتی روی زمین می نشستم بیشتر از هر چیز چکمه های قهوه‌ای او را می دیدم. البته اگر خوش شانس بودم و می توانستم در ردیف اول بنشینم. اگر دیر می رسیدیم که باید تمام مدت سرپا به تعزیه نگاه می کردم. رضا سردسته تعزیه خانها از همه قدیمی تر. بارها او را دیده بودم که با سر به تبزن و شیپورزن اشاره می کرد که بزنند یا قطع کنند. هیچ وقت هم کاغذ به دست نمی گرفت و برعکس بقیه همه شعرهای خودش را از حفظ می خواند. شبیخان رضا همیشه خوب می‌خواند، اما من عاشق تعزیه هور بودم، مخصوصا جایی که هور توبه می‌کرد. بعد از فوت پدر بزرگ و مادر بزرگ من دیگر به سوجاس نرفتم. رضا هم سالها پیش فوت کرد، اما هنوز هم وقتی یاد آن صحنه می‌افتم اشک در چشمانم جمع می‌شود. رضا که نقش هور را می‌خواند، زره و شمشیر و کلاه خودش را همراه با چکمه‌های قهوه‌ایش می‌کند و می‌گذاشت روی دست‌هایش. دور میدان می‌چرخید و می‌خواند و جمعیت همه سینه می‌زدند و اشک می‌ریختند. یک بار رضا می‌خواند، یک بار هم مردم. تمام سال منتظر آن چند دقیقه بودم. وقتی همراه مردم زیر لب می‌خواندم سلطان تین التوبه، شاه مبین التوبه، آقا پشیمانم، آقا پشیمانم، از ته دل توبه می کردم. از چه نمی دانم، اما آن توبه به قدری لذت بخش بود که دلم می خواست من هم در آن شریک باشم. تعزیه که تمام می شد، دسته های سینه زنی و زنجیر زنی از میدان حرکت می کردند و در کوچه های روستا می چرخیدند. من و اصغر هم زنجیرهای من را بر می داشتیم و می رفتیم ته صف زنجیر زنها. زنجیر زنها دو ردیف می شدند و در میان این دو ردیف نوه خان و تب زنها راه می رفتند. صفها به ترتیب قد بود. پدر همیشه جزو اولین نفرهای صف بود و ما جزو آخرین نفرها. هر سال در اولین روز موقع راه افتادن کلافه می شدم. باید حساب می کردم که وقتی دسته به کوچه پدر بزرگ برسد من در کدام طرف کوچه خواهم بود. گاهی وقتا برای پیدا کردن جای درست دو به شک می شدم و چند بار جایم را عوض می کردم. می دانستم که مادر بزرگ با وجود مریضی موقع رد شدن دسته های عزاداری خودش را به جلوی در می رساند. می خواستم در ردیفی بایستم که وقتی از آنجا رد می شویم همانطور که با چشمهای پر از اشک سینه می زند زنجیر زدنم را ببیند و قربان صدقم برود. روز تاسوعا هم تعزیه حضرت ابوالفضل بود و زنجیر زنی. نقش حضرت عباس را هم رضا می خواند اما عاشورا فرق می کرد. تعزیه به جای عصر ظهر خوانده می شد. شمر تعزیه موقع اذان ظهر با لباس قرمز بلند و عینک سیاهش می رفت سراغ امام حسین و شهیدش می کرد و فریاد و شیون مردم به هوا می رفت. روزهای عاشورا دسته عزاداری بعد از تعزیه راه نمی افتاد. می ماند برای شب. آن روز وقتی تعزیه تمام شد با اصغر رفتیم به مغازه عمو امیر و نیم ساعتی حرف زدیم. داشتیم از پسرموها خداحافظی می کردیم که یکیشان گفت عبدالله شمر داره میره. من و اصغر ناخواسته پشت سرش راه افتادیم. شمر بغچه لباسهای تعزیه در دست جلوی ما می رفت. اصغر را نمی دانم اما من حس گنگی داشتم. هم از اون می ترسیدم هم دوست داشتم سرعتم را زیاد کنم و از اون جلو بزنم تا قیافه واقعیش را ببینم. قیافه رضا را دیده بودیم اما عبدالله شمر را نه. هی بهش نزدیک می شدیم و هی دور می شدیم. مردمی که از کنارش رد می شدند به او سلام می کردند و می گفتند خدا اجرتون بده و من نمی توانستم بفهمم که چرا باید خدا به شمری که یک ساعت هم نشده امام حسین را شهید کرده اجر بدهد. گیج بودم که اصغر گفت بیا بودویم از بغلش رد شیم و بلافاصله خودش دوید. من هم بی اختیار دویدم. از بغل شمر که رد می شدم از کنار بغچه قیافش را دیدم. در جا خوشکم زد. باورم نمی شد. عبدالله شمر همان مشت عبدالله بود. همسایه روبروی پدر بزرگ، بقالی که هر روز از او خوراکی می خریدیم. مات و مبهوت همانجا ایستاده بودم که اصغر برگشت. او هم مثل من شوکه شده بود. چند لحظه نگاهم کرد و با بغض گفت دیدی کی بود؟ کسافت. باور نمی کردیم که همسایه آرام پدر بزرگ شمر باشد. یک دفعه زدیم زیر گریه و تا خانه پدر بزرگ یک سره گریه کرد. رسیده بودیم نزدیک خانه که اصغر گفت بیا بریم شیشه مغازه‌شو بشکنیم. من بچه ترسویی بودم. آنقدر ترسو که جرأت نمی‌کردم اسباب بازی‌های خودم رو بشکنم چه برسد به شیشه مغازه کسی. اما نمی‌دونم چرا آن روز و در آن لحظه به هیچ چیز فکر نمی‌کردم. تا به خودم بیایم دیدم یک سنگ بزرگ در دست دارم و ایستادم جلوی مغازه مشت عبدالله. یک لحظه به این فکر افتادم که ممکن است بعداً کتک بخورم، به اینکه پدرم بعد از این همه زحمت توقع ندارد که من آبرویش را ببرم، به اینکه پدر بزرگ پیش همسایه‌ها خجالت زده می‌شود. اما چیزی از ته دلم می‌جوشید و نمی‌گذاشت صدای فکرم را بشنوم. قلبم داشت از جا کنده می‌شد. چرا باید مشت عبدالله هر سال امام حسین را شهید کند؟ چطور دلش می‌آید خیمه‌هایی را که پر از بچه است آتش بزند؟ همه ی صورتم خیس اشک بود. تا می‌آمدم پشیمان شوم یکی دیگر از صحنه‌های تعزیه یادم می‌آمد و قلبم تندتر می‌زد. چند باری دستم را پایین آوردم اما ناگهان صحنه شهادت امام آمد جلوی چشمم. دستم بالا رفت و سنگ را با تمام توان کوبیدم به شیشه مغازه. شدرق! حین فرار دیدم که اصغر سنگش را انداخت روی زمین و پشت سر من دوید. تمام روز حالم بد بود. باورم نمی شد این همه سال از شمر کثیف خرید کردم. از طرف دیگر نگران بودم که کسی بفهمد شیشه مغازه را من شکستم. پسر عمم غیبش زده بود و از سر شب رفت خوابید. من هم خزیده بودم گوشه اتاق و صدایم در نمی آمد. آن شب مثل سالهای قبل همراه پدرم رفتم حسینیه نزدیک خانه برای شام غریبان. حسینیه تاریک بود. دست بابا رو گرفته بودم که گم نشوم. توی تاریکی جایی پیدا کردیم و نشستیم. صدای گریه مردم بلند بود. من هم بی اختیار زدم زیر گریه. هم فکر میکردم امام حسین از من راضی است چون به دشمنش حمله کردم. هم دلم شور میزد و آرام و قرار نداشتم. پشت سر من و کنار پدرم یک نفر نشسته بود که بلند بلند گریه میکرد. آنقدر بلند که حواس من پرت میشد. گاهی کمی آرام میگرفت اما دوباره میگفت یا حسین و میزد زیر گریه. صدایش نمیگذاشت با آقا حرف بزنم. تا پایان مراسم همین بود. وقتی چراغ‌های حسینیه را روشن کردند همه ساکت شده بودند، اما از پشت سر من هنوز صدای آن مرد میآمد که داشت گریه میکرد. کنجکاو شده بودم که کیست. سرم را که چرخاندم دنیا دور سرم چرخید. مردی که پشت سر من زار میزد عبدالله شمر بود. جوری گریه میکرد که دل آدم از جا کنده میشد. چند دقیقه طول کشید تا اشکهایش بند بیاید. پدرم داشت با بقیه صحبت میکرد. هاج و واج مانده بودم. دیگر جرأت نداشتم، شاید هم دوست نداشتم سرم را به طرف مشت عبدالله برگردانم. با تمام وجود دلم می‌خواست حرفای پدر زودتر تمام شود تا از آنجا برویم، اما اگر به طرف او برمیگشتم ممکن بود مشت عبدالله من را بشناسد و حقم را بگذارد کف دستم. دلم مثل سیر و سرکه می‌جوشید. راستش بیشتر از این که نگران خودم باشم گیج شده بودم. یعنی چه؟ اگر این مرد امام حسین را اینقدر دوست دارد چرا شمر می‌شود؟ چطور دلش می آید هر سال این همه آدم را در میدان تعزیه به گریه بیاندازد؟ اگر هم امام حسین را دوست ندارد چرا الان آمده اینجا و اینطور گریه می کند؟ مگر می شود هم شمر بود و هم عزادار امام حسین؟ ذهنم آشوب بود. یک دلم می گفت آدم خوبی است و من اشتباه کردم. یک دلم می گفت باید بلاهای بدتر از این سرش آورد. پدرم همچنان سرگرم صحبت بود. کلافه شده بودم. دو سه باری به سرم زد که بلند شوم و اشکهایش را پاک کنم. بعد دوباره یاد تعزیه افتادم و پشیمان شدم. یک نفر صلوات فرستاد، همه صلوات فرستادند و بلند شدند. پدر هم بلند شد، اما مشت عبدالله همچنان نشسته بود. دلم خون بود. دیگر از کاری که کرده بودم پشیمان بودم. پشیمانی هم وقتی بیشتر شد که موقع خداحافظی مشت عبدالله روی من را بوسید و گفت خدا اجرت بده پسرم. آشفته تر شدم. کار خوبی کردم، کار بدی کردم؟ نمیدانستم چه کار باید بکنم. چند قدمی از او دور شده بودیم که تصمیمم را گرفتم. فکر کردم حتی اگر ظهر آدم بدی بوده الان از کارش پشیمان است. شاید هم کار من باعث شده که او به خودش بیاید. در هر صورت من باید میگفتم که قصد بدی نداشتم. ناگهان دستم را از دست پدر بیرون کشید و دویدم به طرف مشت عبدالله. روبرویش که ایستادم با تعجب سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. آب دهانم را قورت دادم و با خجالت گفتم ببخشید.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرام ترس از تنهایی. تنها میمانم، عاشقتر زخمیتر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم.